بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در مسائل مستحدثه بود، عرض کردیم مسائل زیادی هست که در عصر و زمان ما مورد ابتلا واقع شده و در اعصار گذشته نبوده، ولی فقه ما به هر حال باید جوابگوی این مسائل باشد. سی نمونه رو بیان کردیم، بعد گفتیم بریم سراغ یه سلسله اصول کلیه که میتواند مبانی این مسائل باشد، و بعد از تبیین اصول کلیه بریم سراغ تک تک این مسائل. در مورد اصول کلیه چند مطلب لازم است عنوان بشه. مطلب اول، دیروز گذشت که میان ما و اهل سنت در برخورد با مسائل مستحدثه فرق بسیاره، این شرط داشت. اونا میرن سراغ قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایه. اجازه بدید من این چالتار در اینجای تفسیر کنم. اولویت زنی برمیگرده به همون مسئله مصالح مرسله. این چهار تا رو من یک تفسیری براش بکنم چون زیاد سوال کردن. قیاس معلومه، حکم جزئی را با جزئی دیگری مقایسه کردن به خاطر جهت اشتراکی که بین هما هست. مثلا کسی بیاد بگه آقا در اسکناس هم زکات هست، قیاساً علی درهم و دینار، جهت مشترکشون چیه؟ هر دو نقد رائج است. درهم و دینار نقد رائج بوده، اسکناس هم امروز جانشین اون شده، پس اینو به اون قیاس کنیم. این قیاسیست که اهل سنت میگن از جزئی به جزئی دیگر ری میبرن به جهت مشترکتون بینهما. و روی مبنای شیعه بالاجماع قیاس باطله، ما از جزئی نمیتوانیم پی به حال جزئی دیگر ببریم مگر اینکه منصوص العله باشه، یعنی واقعا در مدارک دینی ما کتاب و سنت تصریح شده بگه یجب و تجب و زکات و درهم و دینار لأنهما ثمنان رائجان، چون اینا ثمن رائجان. لأنه تو کتاب و سنت بیا، اگر لأنه آمد میشه یک کبرای کلیه و ما از این کبرای کلیه جاهای دیگر هم استفاده میکنیم. این میگن قیاس ما باطل میدانیم و اونها صحیح. و اما استحسان، استحسان معانی داره، من یه معنیشه تفسیرش عرض میکنم. استحسان استثنایی از قیاس، یعنی یه جاهایی باید برخلاف قیاس عمل کرد به واسطه خصوصیت محل. باز با مثال مسائل خوب واضح میشه. بگیم که زن در حال عادت نماز و روزش ترک میکنه، اما روزه را قضا میکنه، نماز قضا نمی، نماز ما قیاس نمی کنیم بر صیام. چرا؟ مگر قیاس اصل اهل سنت نیست، پس چرا استثناء میزنن؟ مثلا میگن اینجا خصوصیت داره، زن اگر بخواد هر ماه عادت میشه هفت شبانه روز این نماز قضا به جا بیاورد، این مزاحم کار زندگی اوست. اما سالی 7 روز بخواد روزه بگیره مزاحم کاری نیست، روزه داشتن. بنابراین چون روزه خصوصیتی داره که جداش از نماز میکنه و لذا قیاس نمی کنیم روزه رو بر نماز، اینو میگن استحسان. همه اینها مدارک ظنیه، هیچ کدام قطع نیست، همش تکیه بر ظن نه، ولی خب اینا حجت میدونن اینا. پس قیاس آن است که از جزئی به جزئی بریم، ظنن به شباهت بین هما. اما استحسان این است که از قیاس جدا بشیم، لتفاوت بین هما. یه تفاوت بین صلات و صیام هست که اینا رو از هم جدا کرده. نماز قضا هر ماه مزاحم کار است، ولی که روزه قضا در یک سال چند روز به جا آوردن مزاحم چیزی نیست. همه اینا استحسان ظنیه، هیچ کدام پای مایه نداره. ولی خب بگیم ما جدا میشیم از قیاس به خاطر این مسئله، اسم اینو میذارن استحسان. و اما مصالح مرسله، این است در جاهایی که نصی نیست، مالا نصفیه. و دیروز عرض کردم اهل سنت خیلی هاشون معتقدن مالا نصفی لا حکم فیه، واقعا اصلا خدا حکمی در اونجا و قانونی نداره. مگر میشه مذهب بی قانون؟ بله، قانون گذاره در اختیار فقیه گذاشته، فقیه بنشینه قانونی به زن و گمان خودش بذارن و در این مسئله کمک کنه به دستگاه ربوبیت و آیین اسلام رو در این مالا مصرفی تکمیل کنه. می نشینه مصالح و مفاسد رو در نظر می گیره، اونم زنیه، و یه سلسله قوانینی فقیه وضع می کنه. باز مثال ها رو در نظر داشته باشید. مصالح یعنی مصلحت، مرسله یعنی بی قید و شرط. المصالح المرسله، الان مثال میزنم. آیا بیمه جایزه یا نه؟ میگه بیمه به مصلحت اجتماعی، بنابراین ما حکم به جوازش کنیم. کار نداریم داخل در اوفو بالعقود هست نیست، تحت چه عنوانی از عناوین عقود شرعیه است. نه، می نشینیم حساب میکنیم ببینیم بیمه به مصلحت جامعه است یا نه، اونم مصالح ظنیه. اگر مطابق بود میگیم هست. اینو میگن مصلحت مرسله، یعنی بیمه داره یه مصلحته، مصلحتش هم قید و شرطی چیزی درش نیست. المصالح المرسله، و بر اساس اون جعل قانون میکنه فقیه، یعنی حکم وضع میکنه. خدا هم پای حکم فقیه رو امضا میکنه. و اسم این تصویبه. تصویب که میگن همینه. اگر فقها به تعداد نفراتشون وضع این قوانین کنن، خداوند همه اونها رو امضا میکنه و تمام اینها حکم الله واقعیه، ولو احکام متضاده هم باشه. باشه، این هم درباره المصالح المرسله. باقی مون سد ذرایه، سد جلوگیری کردن. ذرایه جمع ذریعه است، یعنی وسیله، جلو وسیله های سوء استفاده را گرفتن. یعنی فقیه نگاه میکنی ببینه اگر یه حکمی مردم ازش سوء استفاده میخوان بکنن، قیدش میزنن، محدودش میکنه، قیچیش میکنه. باز مثال، با این مثال ها مسائل تو ذهن میمانه. مثلا فقهای عامه میگن در اصل زمان ما وقف رو اگر اجاره طویل المده بدیم، یواش یواش سبب میشه اوقاف رو بخورن تا ما این تو خودن. وقف و 99 ساله اجاره نمیدیم، 50 ساله اجاره نمیدیم، 30 ساله اجاره نمیدیم، 2 سال 3 سال میدیم که نه. البته عدله اجاره اطلاق داره، میگه اجاره آزاده، ولی چون باعث سوء استفاده میشه ما سد ذرایع میکنیم، یعنی میگیم لا یجوز، می نویسیم هم تو رساله لا یجوز اجاره الوقت اکثر من سنتین، اکثر من 4 سنوات، می نویسیم فتوا میدیم. چرا؟ برای این که از قانون اجاره اگر مطلق باشه در باب اوقاف سوء استفاده میکنن، یواش یواش پایه ملکیت میشه، از پدر به پسر میرسه، سند روش صادر میکنن، همونطوری که خوب کردن. ما در داستانها شنیده ایم، در تواریخ اجمالا شنیده ایم که یکی از بزرگان در اصفهان میخواست جایی رو وقف کنه برای یکی از مدارس یا مساجد، هرچه گردش کرد زمین غیر وقفی پیدا نکرد در اصفهان برای اینکه وقف بکنه. حالا شما ملاحظه میکنید همش ملک هست دیگه. این اجاره های طویل المده یواش یواش سبب سوء استفاده میشه. علی کل حال این اونها باز عرض میکنن سد ذرایعشون هم ظنیه، مصالح مرسله هم ظنیه، پایه تمام بحثشون قیاسشون هم ظنیه، همش ظنیه. اینها می نشینند و بر این مبانی قانون گذاری می کنند و دست فقیه رو باز گذاشتند که اینها بنشینند و قوانین به تعداد فقها چیز کنند، وضع کنند. که از کردم قانون گذاری های دنیای امروز که اعتقاد به مذهبی ندارند از این قانون گذاری هایی که اونها معتقدند آبرومندتر است، که اونها برای مملکت یه قانون برای مملکت می زارند، همه نماینده ها جمع می شن یه قانون می زارند، اما هر عالمی بقیه اونها میتونه یه قانونی در مالان صفی بگذاره. خب این سوالی کرده بودن کرارن و من عرض کردم در وقت فردای امروز جوابش عرض میکنم. برگردیم به اینا، فقط مال اهل سنتی کار بماند. ما میریم سراغ مسائل، ما میریم سراغ مسائل دیگه، میرستم عرض میکنم ما چی میگیم. ما حتما تحت عمومی اطلاقی و میبریمش تحت یه دلیل، ما به جمان حکم نمی کنیم. حالا اجازه بدید مبانی خودمون رو عرض می کنیم. گفتیم در اینجا اصولی باید توضیح داده بشه، اصل اول معلوم شد، سراغ اصل دوم رفتیم که اصل مهمی هست و آن این است، میگیم زمان و مکان در اجتهاد دخالت، یعنی چه زمان و مکان در اجتهاد دخالت داره؟ این جمله 3 معنی میتونه داشته باشد. یه معنیش عوامانه و باطل و 2 معنا قابل قبول. اما معنی اول که عوامانه و باطله و هیچ فقیه قائل به آن نخواهد شد و نشده است، این است بگیم مجتهد باید نگاه بکنیم این زمانه چه میبسنده، اون مکانی که هست چه میبسنده، بر طبق اون چه رواجه در اون زمان در اون مکان دارد حکم کنه. اگر در زمانی قرار گرفتیم که همه جا بانک های رباخاره، مشتهدم فتوا به جواز بانک رباخار بدهد، اجتهاد تابع زمان باشه، یا تابع مکان، رفتیم در یک کشورهایی که همه بی حجاب هن، اصلا حجاب در اونجا مطرح نیست، ما هم بگیم زنانمون در اونجا بی حجاب بشن، تابع مکان باشیم، تابع زمان باشیم، اجتهاد در زمان و مکان مؤثر بشود، یعنی مجتهد تابع زمان بشه، تابع مکان بشه و هر چه رائد شد سهل پای اینها بذاره. خب یه حرف 100% عوامانه و غیر منطقی و غیر علمی، احدی نگفته زمان و مکان در اجتهاد دخالت داره به این معنی. ما میگیم حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرامون و حرامون الی یوم القیامه، این واقعیت است. ما بدعت رو جز محرمات میدونیم، اجماعیست بدعت حرامه. بدعت یعنی چنین قانون و خلاف قوانین الهیه. احدی نمیگه مجتهد با تابع زمان و مکان باشه، یعنی ببینه مکان چه میپسنده، زمان چه میپسنده و تسلیم اون بشود. معنیش مجتهد باید رهبر باشه، نه پیرو و دنباله رو. باید مردم رهبری کنی به سوی احکام اسلام. این معنی اول که تو ذهن بعضی از افراد هست خیلی عوامانه است و خیلی بیپایه، احدی هم نگفته و نخواهد گفت، فقیه نمیگه. و اما معنی دوم، برای اینکه اجتهاد از زمان و مکان متأثر میشه و زمان و مکان در اجتهاد اثر میده. معنی دوم که صحیح است و عمده همین معنی دوم است، این است احکام تابع موضوعات است و موضوعات با گذشت زمان یا تغییر مکان گاهی موضوع عوض میشه. وقتی موضوع عوض شد، خود خواهنات ها عوض میشه. ما میگیم کلب افتاد در مملحه، نمکزار، نمک. همه نمیگن این پاکه؟ چرا کلب پاک شد؟ برای این است که موضوع عوض شد. سابقا عنوان کلب صدق میکرد، ها الان صدق الملح میکنه، لکلب. ما میگیم خون بدن انسان منتقل به بدن پشه شد و جز بدن او شد. آیا این خون پاکه یا نجسه؟ بله پاکه. انتقال یکی از متحراته. مکانش عوض شد، از بدن بنده انسان منتقل شد به بدن پشه. اجازه بده. چرا درست نیست؟ چرا؟ همون خونه. احسنت. همین هم قوی استحاله؟ اولی یا دومی میگی؟ اولی یا دومی کدامش استحاله است؟ دومی که انتقال استحاله نیست، اولی رو میگید. پس دیر اشکال کردید، ما گذشتیم و اشکال کردید. من کار به استحاله، حق با شما، استحاله. میخوام بگم استحاله چرا باعث پاکی میشه؟ جنس یعنی چیه؟ موضوع عوض شد، یعنی موضوع الکلب، الکلب و نجس. اما المهر لیسه به نجس، موضوع عوض شد. استحاله حقیقتش تبدل موضوع و تغییر موضوع است. حقیقت استحاله اینه. آب نجس بخار شد، پاک بخارش یا نه؟ بخار و دود نجس پاک یا نه؟ چرا؟ موضوع عوض شد. لنها کان انما هنا البخار الدخان. تبدل موضوع باعث تبدل حکم است. حالا یواش یواش خواهید اجازه بدید من یه خود توضیح میدم. الان من وارد میشم توضیح. یه کمی دندان بر جگر بذارید، من توضیحمو بدم. آخر کار اگر قانع نشدید هستم. ببینید در مسئله دم، اجازه یه خودی هنوز بس ناتمامه. در مسئله دم، در بدن من بود خون، منتقل شد به بدن پشه، ما میگیم الان پاک شد. چرا؟ لأن الموضوع تغییر. مکان که عوض شد، موضوع هم عوض شد. موضوع سابق دم الانسان بود، حالا دم البقه. اون دم الانسان بود نجس، حالا متغیر شد، متبدل شد، شد دم البقه و دم البقه تغییر. حالا توضیح ازاله که اجاز بیدید من وارد توضیح بشم، این مثال ها بذارم. توضیح ازاله این است، ما برای حکم سه جز داریم. هر حکم دارای سه جز یا سه عنصره. یکی خود حکم، دیگری متعلق است، سومی موضوع است. تکرار میکنیم در هر حکمی سه جز، سه عنصر داریم. نفس الحکم، و المتعلق و الموضوع. مثال شرب الخمر حرام، اینجا حکمش کدامه؟ حرام. حرام سه کلمه داریم، شرب خمر حرام، حرام حکم. شرب چیه؟ متعلق، فعل. متعلق همیشه فعل. موضوع کدامه؟ الحرام. بنابراین الحرام حکم شرب متعلق، خمر موضوعه. و هاکزا یجب و تطهیر المسجد. یجب و چیه؟ حکمه. تطهیر چیه؟ متعلقه. مسجد چیه؟ موضوعه. حکم و متعلق و موضوع. گاهی هم موضوع نداره، حکم است و متعلق. یجب و صلات، نماز حکم، یعنی یجب هست و صلات. یجب و سیام، یجب هست و سیام. دیگه یه چیزی نیست هم در خارج نیست، یه چیزی نیست مسجد در خارج نیست. در اینجا تنها حکم و متعلق. گاهی در اینجا این متعلق و اسمش موضوع میذارن. دقت کنید، گاهی در اینجایی که این دوتا بیشتر نیست، یجب و صلات، صلات متعلقه ولی اسمشو موضوع میذارن، میگن وجود حکم، صلات موضوع، وجود حکم، صیام موضوع. حالا که فهمیدیم هر حکمی مرکب از سه جز هست، گاهی هم دو جز هست، بریم سراغ این مطلب. رابطه حکم و موضوع چه رابطه هست؟ شنیدی در علم اصول میگن نسبت بین حکم موضوع چه نسبتی است؟ بله، نسبت بین علت و معلول بعضی‌ها میگن. موضوع علت. و هم میگن نسبت معروض و عرض است. موضوع معروض و حکم عرض. البته هیچ کدام اینا نیست، شبیه علت معبوده، شبیه عرض معبوده، حقیقتش هیچ کدام نیست. به علت این احکام امور اعتباریه، امور اعتباریه علت معلول نداره. حکم امور اعتباریه، امور اعتباریه علت معلول نداره، عرض معروض نداره. علت و معلول مال امور تکوینیه، عارض و معروض مال امور تکوینیه. بنابراین تعبیر صحیح چیه؟ بگیم شبیه علت و معلول، شبیه عرض و معروض. نتیجه هر کجا موضوع از حکم است، هر کجا موضوع از بین رفت، حکم از بین میره. یعنی حکم در سایه موضوع پیش میره، حکم دنبال موضوع، مثل معلول نسبت بین. اون رو گفتم متعلقه، من موضوع دارم بس. اونجا که نداره اونجایی که موضوع نداره اونجا رو بس نکن، اونجایی رو بس کنید که موضوع هست، اونجایی که عرصه هست اونجا رو صحبت کنید تا جایی دیگه روشن میشه. فعلا اونجاهای رو بس میکنیم، هم حکمه، هم متعلق، هم موضوع. مثل یحرم الخم، شرب الخم، یا یجب و تطهیر المسجد، اینا داریم. خب پس این نکته رو هم فهمیدیم که حکم در سایه موضوع پیش میره، از قبیل معلول نسبت به علت، از قبیل عارض نسبت به معلول. خب این نکته رو هم اضافه کنیم تا نتیجه گیری کنیم. و آن این است، همیشه حکم از شرع گرفته میشه و موضوعات از عرف. قلم رو حکم شارع، ما حکم الهی رو از غیر شارع نمیتونیم بگیریم. الاحکام تؤخذ من الشرع و الموضوعات تؤخذ من العرف. البته موضوعاتی که میگم تؤخذ من العرف مثل همون کلب است و بق است و اینها، و الا موضوعات افتراعیه شر مثل صلات، صیام، اینا موضوعات مخترع است. اگر اسمش موضوع بذاریم موضوع اختراع شر. صلات و صیام از شارع میگیریم، ولی موضوعات عرفیه رو باید از که بگیریم؟ از خود. نتیجه این شد حکم همیشه تابع موضوع، حکم از شر، موضوع از عرف میگیریم. حالا که به اینجا رسیدیم میگیم راهی با گذشت زمان و مکان موضوع عرفی عوض میشه. اگر موضوع عرفی عوض شد حکمم عوض خواهد شد. یه مثال اجازه من تمام شد. حج و زکات و امثال اینا موضوعات اختراعیه شرعه، اینا حساب شده است، موضوعات عرفی هر میشه. حالا یه مثال قدیمی که در همین کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری داره، دیگران هم دارد، اون مثال رو بزنیم تا بیان سراغ مسائل مستحدثه. نظر مبارکتون باشه در مکاسب مرحوم شیخ هم داد که گاهی می شود در یه مکانی یه چیزی مالیت داری اما در مکان دیگر مالیت نداری. آب در وسط بیابان مالیت داره، ارزش داره، خرید و فروشش جایز. اما همین آب لب رودخانه آمده، الماء علی الشاطی کنار نهر و فی المفازه در بیابان. در بیابان آب میتونی یک کوزه آب خرید فروش کنی، اما کنار زاینده رود شما بیرید یک کوزه آب همون آب نهر خرید فروش کنی، معامله شما باطل قطعه. برای اینکه مالیات نداره، یک کوزه آب زاینده رود در کنار زاینده رود خرید فروش کنی میشه؟ نمیشه، لا مالیات. اما همه یک کوزه آب و وسط بیابان خرید فروش میشه. چرا اونجا معامله باطل، اینجا معامله صحیح؟ چرا حکم الهی عوض شد؟ برای اینکه موضوع عوض شد. این آب در بیابان مال بود، مال، مالیت در نظر چی؟ عقلا، عرف. اما همین کوزه آب آوردیم لب نهر، از مالیت افتاد، حکم الهیش عوض شد. همین گوزه ظاهرن تغییر کرده باشه، مکانش که عوض شد، حکم الهیش عوض شد. در بیابان معاملش صحیح بود، لب زاینده رود معاملش باطل شد. مگر حکم الهی با تغییر مکان عوض میشه؟ بله، چون موضوع عوض شده. معامله باید رو مال باشه. در بیابان این گوزه آب مالیت داشت، در کنار نهر مالیت نداره، اون معامله صحیح، اون معامله باطل. ببینید این همون مثال قدیمیه که ما داریم و معلوم میشه زمان، ببخشید مکان، اثر میذاره در اجتهاد مجتهد و در صحت و فساد و در حکم الهی. چرا؟ چون موضوع عوض شد، حکمم در سایه موضوع داره جلو. و اما مثال زمانش این مکان، بازم مثال قدیمی است که داریم در مکاسب شیخ هم هست، در یه بحث دیگر. اگر کسی در تابستان یه مقدار بعد تمیز بیاورد بازار، خریدار بده، تابستانه، به درد میکنه. الجمد فسیف یخ در تابستان، برد در تابستان، خریدار معاملش هم سریعه. اما زمستانی که بعد همه جا رو پوشانده، شما یه ظرف پر از برد ببرید تو بازار، خریدار داره جانه. تازه باید یه چیزی هم بگن برن بریزن دور اینا رو، از پشت با ما بریزن، از خیابان ها جمع میکنه. اگر کسی اون روز عشقش بگیره معامله برد، این معامله سریعه یا باطله؟ باطله. چرا؟ و اینکه لا مالیت هم. همین برف و نگهش داد، تابستان معاملش صحیحه، زمستان معاملش باطله. یعنی دگرگونی زمان و تبدل زمان باعث شد معامله صحیح باطل یا معامله باطل صحیح بشه. میگن زمان اثر در اجتهاد. این دو سه تا مثال خیلی ساده، غیر از مثال استحاله و انتحال و اینا که خیلی عجله میکردید و گفتم شرش خواهد آمد. حالا بازی احسن، ما معتقد نیستیم زمان و مکان همه موضوعات عوض میکنی، نه، خمر در تابستان و زمستان حرام، لب نهر و تو بیابان حرام، درست؟ معتقدیم که یه موضوعاتی زمان و مکان ابدا درش تغییر نمی کنه. اما یه موضوعاتی هست وقتی افتاد زیر چتر زمان یا زیر چتر مکان تغییر شکل میده، اون دسته از موضوعات که با گذشت زمان یا مکان عوض بشه عرفن، اونهاست که زمان و مکان در اجتهاد مؤثر میشه. حالا این باطله، شرطش باطله، شرطش باطله، شرط فاسد مفسد نیست منتابرده ما، ولی شرط فاسده. حالا اجازه بدید من چند تا از این سی تا مسئله رو ببرم زیر همین اصل و به وسیله همین اصل چند تا از مسائل رو درست بشم. از جمله مسائل، خوب دقت کنید، اینجا جای حساسه. بس از جمله مسائلی که در ضمن سی مسئله بیان کردیم، مسئله خرید و فروش خونه. گفتیم خرید و فروش خون در گذشته حرام بوده، باطل بوده، اما امروز جایزه. چرا؟ موضوع عوض شده، داخل در همین است. سابقا منفعت محلله مقصوده نداشت، یعنی سابقا خون به چه در بود؟ تنها کاری که عربا میکردن خونو میخورد. در دنیای امروز هم که جاهلیت قرن عشرینه، خونو ادهی میخورن، در خارج میکنن، گوشت های با خون میفروشن، گوشت های بی خون میفروشن، میکنن. خب این منفعت که حرامه، خون حرامه، حتی خون پاکی هم که در ذبیحه هست اونم خوردنش حرامه. اجازه بگید خون حیوان، انسان، خون همه چیز رو اینا مباح میدانستن، حلال میدانستن. حالا ما رسیدیم به زمانی که خون دارای منفعت حلاله. وان این عصر میخواهیم یک شخصی که مصدومه، مجروح، بیماره، با تزریق خون نجاتش کنیم. همین یکی دو روز قبل در همونجا یادتی کردیم از پسر محترمی که از علما، و گفت 7 کیسه خون به من زدن تا منو نجات کنیم. و اگر این 7 کیسه خون نبود جانش دارد. آیا تزریق خون اشکال داره؟ نه، اشکال نداره. پس منفعت پیدا کرد. حالا که منفعت حلال پیدا کرد، مالیت پیدا کرد. حالا که مالیت پیدا کرد، بیعش جایز. تا دیروز که منفعت حلال نداشت، مالیت شرعیه نداشت. و چون مالیت نداشت، معامله باطل بود. اما امروز که منفعت حلال پیدا کرد، مالیت شرعیه پیدا کرد، خرید و فروش خون حلاله. الان یک کیسه خون بخر 700 تومن عیب نداره، 2000 تومن عیب نداره، 10000 تومن عیب نداره. جان یه انسانی رو نجات بده با یک کیسه خون خرید و فروش. حالا خون انسان، خون حیوان، من دقت کنید، انسان حیوان مطرح نیست. اگر این خون منفعت حلال داشته باشه، خواه خون انسان باشه، خواه حیوان باشه، خواه گوسفند باشه، خواه چطور باشه، هر چی میخواد باشه، اگر منفعت حلال داشت، معامله صحیح. چرا؟ موضوع عوض شد، یعنی زمان اثر در اجتهاد گذاشت. شما تا دیروز میگفتید خرید و فروشتون حرامه، پس چرا امروز میگید حلاله؟ میگیم زمان اثر گذاشت. از چه مسیری زمان اثر گذاشت؟ از مسیر موضوع، یعنی موضوع عوض کرد، یعنی مالیت ایجاد کرد در چیزی که مالیت نداشت. پس یکی از مسائل سیگانه رو ما میتوانیم به این وسیله، یعنی از این اصل استفاده کنیم. موضوع عبارت از دم، دم وصفش چیه؟ مالیت. از دم به ما انهو مالون، بله وقت سلام یه وقتی اگه موضوعی چی شوال نشه که محال حکم عوض بشه، موضوع یه جاش عوض میشه. نمیشه که بله انسان از دریا میگن بگذرد کف پاشم تر نشه. اگر میخوایم حکم عوض بشه باید یه وقتی از اوصاف موضوع عوض بشه. اگر هیچ وقتی از اوصاف موضوع عوض نشه حکم الهی که عوض نمیشه. مگر ممکن مالیتش عوض شد؟ سابقا مالیت نداشت، حالا مالیت داشت. سابقا مالیت نداشت، الان مالیت داشت. چرا همین مالیت عوض شده؟ سابقا دم یکون مالن، الان مال. و اما مسئله دومی که از مسائل گذشته رو میتونیم زیر چتر همین بحث حل کنیم، خرید و فروش اعضاء بدن، کله رو خرید و فروش کنن، قلب رو خرید و فروش کنن، قرنیه چشم عضوی از اعضای چشم میگیرن پیوند میزنن به انسان دیگری و نجاتش میدن. کسی از آقایون همه روز نقل کرد که در مقابل یکی از بیمارستان ها نوشته کلیه 800,000 تومان یه دون کلیه خرید و فروش میشه. وقتی من این در مطالعات دیده بودم که قلب مصنوعی ساختن برای یه انسانی و 30,000,000 تومان خرجش شده و یه هفته کار کرده، 6 روز تقریبا کار کرده، یعنی هر روزی 5,000,000 تومان. این رو در یه بحث سخنرانی گفتم. بعد یه آقای اون پایی نشسته بود و اومدم گفت من نمیدستم ما اینقدر سرمایه دار هستیم، ما روزی 5,000,000 تومان قیمت قلبمونه. در تمام اون حسابش کنیم روز 5,000,000 تومان قلبمون، کلیمون چقدر، عروقمون چقدر، اعصابمون چقدر، پس ما خیلی سرمایه دار هستیم، خودمونم نمیدونیم چقدر سرمایه داریم. حالا این اعضای بدن قیمتهای زیادی داره. الان ممکنه یه وقتی پیش بیاد یه کلیه بخواهن 5,000,000 جانی یه نفر نیست گفتی بو ندارد دوت کلیه از خواهد داد چرکت تنها راشین از یه کلیه بهش برسونن و این دیالیز رو اینا که میکنن یه مدت محدودی میتونه باشی. به هر صورت آیا خرید و فروش کلیه جایز؟ خود کلیه که کنده دو تا اشکال داره خرید و فروشش، هم میته میشه خرید و فروش میته اشکال و هم اصلاً سابقا بدن انسان حرام گوشته، حرام گوشته که نمیشه خرید و فروش کرد. جواب این هست این حرام گوشت بود منفعت محللش منحصر به خوردن بود که حرام گوشت انسان حرام، بنابراین خرید و فروش هم حرام بود چون منفعت محلله در زمان گذشته نداشت. اما الان منفعت محلله پیدا کرده، مالیت پیدا کرده، بنابراین موضوع باز عوض شده. کلیه بما انه لیس بمال، امروز شده کلیه بما انه مال. اون وقت مال نبود چون منفعت حلال نداشت، امروز مال است چون منفعت حلال داره. پس امروز من میتوانم اون رو خرید و فروش بکنم لانه مال. منتها در خصوص کلیه و قلب و قرنیه و امثال ذلک یه مشکل دیگری داریم. دقت در این نکته که عرض میکنم بکنیم. مشکل دیگری که ما داریم این است که بعضی از آقایون میگن اصلا خرید و فروش میته حرام منصوصه ولو مالیت عرفی هم نشه. چرم، چرمی که از حیوان میته بگیم، مگر چرم همش برای نمازه؟ چرم خیلی از مصارف داری، دلو میکنن، آب برای مزارع میکشن، وسیله چرم خیلی وسائل میسازن که در نماز انسان ازش نمیخواد استفاده کنی، لینه چرم میکنن، کفش درست میکنن، موقع نماز استفاده نمی کنی. ولی عقیده جمعی از علما این است که میته ولو منفعت محلل هم داشته باشد خرید و فروشش حرام. چرا؟ منصوصه، نص خاص داره. ثمن المیتت صف، ثمن المیتت حرام ولو منفعت محلل. مشهور اینه، مشهور علما، و ما از این فتوای مشهور میل نداریم جدا بشیم چون روایات متعددی هم شاد در این مسئله. حالا که اینطور شد یه مشکل بود. این غیر از مشکل مالیت است. دو تا مشکل میشه. یه مشکل مالیت، سابقا مالیت نداشت، امروز دارای مالیت است، منفعت محلله داره، این مشکل حل شد. حل شد. با گذشت زمان حل شد. اما مشکل دوم حل نشد. ثمن المیتت صحتون حرام. حالا که حل نشد چیکار کنیم؟ میته نیست اونجا. نجس هم نجس که حرام نیست. اگه هم نجس میفروشم میخرم. عبد کافر هم خرید و فروش میکنم. نجس هر نجسی که از فروش حرام نیست. میته منسوسه. خون نجسه. با نجس باشه. من نجس نمیخرم. مگر کلب سیدو نمیخرم. خرید و فروش نمیکنم. خرید و فروش نجس که اشکال نداره. اجازه. فبنا ان علی ذلک در مسئله کلیه و قلب یه مشکل حل شد که مشکل مالیت بود. اما مشکل دلیل خاص که میگه ثمن المیتت صحتون حرامون حل نشد. با چیکار کنیم؟ اینجاست که تعبیری بعضی از آیون دارن. ما هم در مسئله خدمت شما کرد. نه اگر هر مسئله هم حل نشود باز فردا به من یادآوری کنین، من به بیان دیگر، به تعبیر دیگر، به راه دیگر، به شکل دیگر میگم انشاءالله تا حل نشود ما از اونجا رد نمیشیم. سوال خوبی میکنن، میگن آقا اون موقعی که جدا نشده بخرن. اجازه در اون موقعی که جدا نشده نجس نیست، باز منفعت محلل هم داره. ولی یکی از شرایط بی تسلیم هست. دیگه از شرایط بی تسلیمه دیگه، قدرت بر تسلیمه. شما وقتی میخواد تسلیم کنید نجس نیست. اینا مثل یه گوسفندی رو شما بفروشید که زنده نمیتونی تحویل بدی. آیا جایز است گوسفندی را بفروشی که زنده نمیتوانی تحویل بدی؟ این معامله صحیحه؟ نه دیگه. هرچی با تسلیم بده دیگه، تسلیم باید بده، تسلیمش که نجس. تنها راهی که ما برش فکر کردیم در توضیح المسائل هم در اون مسائل متفرقه من نوشتم این است که پول در مقابل اجازه ای که طرف بده کلیه از من بردار. حق تصرف در بدن، من بدن خودم رو تسلیم می کنم که این کلیه من رو ببری، اما در مقابل این تسلیم 300 هزار تومان 800 هزار تومان می گیرم. پول در مقابل کلیه نمی گیرم. پول در مقابل تسلیم در برابر این برداشتن. وقتی برداشتی مال خودت، اون پول نمی خوام، میتر. اما من به شما می خوام اجازه بدم این کلیه رو از من ببری، بدن رو در اختیار تو بذارم، در مقابلش پول می گیرم. در مقابلش پول میگیرم. فرجه داریم. فبنا ان علی ذلک نمیشه الان بگیم کلیه را 800 هزار تومان 300 هزار تومان 200 هزار تومان میخوام میشن. باید بگیم اجازه تصرف در بدن برای برداشتن کلیه. تا به اینجا چون وقت اون تمام شد دو تا از مثال های سیگانه رو در زیر پرتو تبدل موضوع به واسطه زمان مکان حل کردیم. وقت تمام شد، انشاءالله بقیه‌اش رو تکمیل میکنیم فردا.